اما در به قید فوریت ما چه کاری انجام میدیم؟ برنامه ویژه بنگاه‌های اقتصادی صاحبان کسب و کار هست. پیگیری مطالبات شما، مشکلاتتون، چالش‌های کارآفرینان کشور در به قید فوریت بر عهده ما هست. همین الان میتونید پیامک ارسال بکنید به 30003637. میتونید عبارت به قید فوریت رو بنویسید یا مشکل خودتون رو با نامتون مطرح بکنید. 30003637. در اتاق ارتباطات هم همکارم خانم هاشمی حضور دارن. تماس بگیرید، مشکل کسب و کار خودتون رو مطرح کنید. 22652525. اگه مشکلی در کسب و کارتون دارین، سعی میکنین مشکلتون رو برطرف کنین، مشکلی با ارگانی، سازمانی، نهادی در مسیر کسب و کارتون دارید، مطرح کنین. 30003637 و 22652525. درود به شما با این حجم از انرژی صبحگاهیتون. هادی جعفری از نیشابور با ما همراه هست. هاشم آقا محمدی از نظرآباد از محل کار برنامه رو میشنوه. نوری به شماره 2842 نوشته فوریت، یه فوریت خالی برامون نوشته. علی خوشدلم با ما همراه هست. دوست دیگه گفته آقا بابک چرا به مشکل آبونمان تلفن‌های ثابت رسیدگی نمی‌کنید؟ به روی چشم، حتما مد نظر داریم که مطرح بشه. 933-1013 هم با پیامک‌های فراوونش با ما همراه. حسین خلیلزاده از مشکین شهر هم با ما همراه هست. اما اگر همراه همیشگی به قید فوریت بوده باشید، میدونین که دیگه بین پرونده اول و دوم ما چه کاری رو انجام میدیم. بله، در مسیر بین پرونده اول و دوم میریم سراغ بخش میانی برنامه. این هفته همراه بودیم و هستیم با آقای محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی بانکی. درباره قوانین جدید چک برامون گفتن از اول این هفته. امروز میخوان تا درباره نحوه استعلام جعلی بودن چک تضمین شده برامون بگن. چه موضوع مهمی که تشخیص بدیم که اصلا این چک جعلی هست یا نیست علیرغم اینکه تضمین شده. بسیار نکته مهمی هست. پس همراه بشیم با آقای نوری. سلام به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من یه بار دیگه موضوع رو با شما بررسی بکنم و مطمئن بشم. نحوه استعلام جعلی نبودن چک تضمین شده، درباره این موضوع برای ما بفرمایید.
بله بله. عرض کنم خدمت شما که ما در بسیاری از معاملات مهم که مبلغ اون خیلی زیاد میشه، مثل معاملات خودرو و ملک و آپارتمان، ابزاری که برای پرداخت استفاده میکنیم خیلی وقتا چک های تضمین شده است که این بله. چک ها رو بانک صادر میکنن و در ازاش یه مبلغی از ما دریافت میکنن که مسدود میشه که دیگه برگشت خوردن در کار نباشه برای اون چک. یعنی بانک به درخواست ما یه چک تضمین شده صادر میکنه که معادل اون مبلغش رو در بانک به اصطلاح بلوکه کرده و مسدود نگه داشته بله. تا در زمان ارائهش توسط دارنده وصول بشه. اما یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که ریسک جعلی بودن این چک ها هستش. یعنی یکی درست. از راهکارهایی که در واقع یکی از راههای سوء استفاده و کلاهبرداری در معاملات، ارائه چک های تضمین شده جعلی توسط خریداران هست. برای اینکه ما با این در واقع ریسک مواجه نشیم، در خصوص چک های قبلی اگر ما خیلی بخوایم حرفه‌ای عمل بکنیم، قبل از این که مثلا سند ملکی یا خودرو رو به نام بزنیم در اول دریافت این چک ها، میبایست حضوری مراجعه میکردیم به شعبه بانک تا اطمینان حاصل کنیم این چک هایی تضمین شده که میخوایم دریافت کنیم جعلی نباشن.
بله.
اما از سال 1400 به موجب قانون جدید صدور چک این امکان فراهم شده که ما بتونیم به صورت غیر حضوری و با گوشی موبایلمون اطمینان حاصل کنیم از جعلی نبودن چک های تضمین شده جدید.
چگونه؟
بر اساس قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی و شبکه بانکی مکلفن چک های تضمین شده رو هم در سامان سیاد ثبت کنن. یعنی مبلغ، تاریخ و هویت دارنده چک به انضمام اون شناسه سیادی چکای تضمین شده باعث توسط متصدی بانک در سامانه سیاد ثبت بشه.
بله.
پس بنابراین اگر ما برگ چک تضمین شده را از خریدار دریافت کردیم به عنوان فروشنده ملک یا خودرو، قبل از اینکه در واقع کاری انجام بدیم میتونیم با مراجعه به سایت بانک مرکزی در قسمت استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعات، یعنی همین کلید واژه رو سرچ کنیم برامون یه صفحه باز میشه.
خب میریم داخل سایت بانک مرکزی. بله، کدوم بخشش باید بری؟
سایت بانک مرکزی.
بله بله.
bbi.ir قسمت استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعات. اونجا شناسه سیادی چک تضمین شده که یه عدد 16 رقمی هست.
بله.
به علاوه مبلغ و تاریخ اون چک رو که وارد بکنیم به همراه کد ملی ما که روش درج شده به عنوان دارنده، یعنی اگه واقعا صادر کننده اون چک رو برای ما دریافت کرده باشه باید کد ملی ما رو اون درج شده باشه. این اقلام اطلاعاتی رو که وارد بکنیم اگر بانکی به درستی اینو صادر کرده باشه و جعلی نباشه اون چک، پاسخ به ما برمیگرده که بله یه چکی با این مشخصات در وجه این کد ملی که شما وارد کردید صادر شده.
درست.
و میتونید برید وصولش کنید. اما اگر چنانچه این چک جعلی باشه ما این اقلامو که وارد میکنیم به شما پاسخ مثبت رو در واقع برنمیگردونه. لذا ما متوجه میشیم که این چک جعلیه، چون اگر درست صادر شده بود توسط متصدی بانکی میبایست در اینجا ما اقلامو که میزدیم تاییدیهش رو از بانک میگرفتیم.
بله،
از سامانه بانک مرکزی.
درسته.
یه راه دیگه که اگر ما اینترنت دم دستمون نبود اینه که کد دستوری 3-1-3 شناسه سیادی در واقع کد ملی خودمون 3 شناسه سیادی 3 مبلغ و 3 تاریخ رو به سرشماره 40-40-71-71 که متعلق به بانک مرکزی است ارسال بکنیم. اگر در واقع اون چک با اون مشخصات به درستی ثبت شده باشه به اون پاسخ برمیگرده اول پیامک.
بله.
که بله چک به شناسه فلان با مبلغ این و در تاریخ این برای شما در سامانه ثبت شده.
خیلی سریع کد دستوری رو گفتین، میخوام یادداشت بکنم که خودم هم تکرار بکنم و امتحان بکنم.
خیلی 3-1.
بله.
3-3 کد ملی دریافت کننده، 3 شناسه سیادی، 3 مبلغ و 3 تاریخ. تاریخ در قالب یه تاریخ 6 رقمی دیگه، مثلا 1401-03-19، یعنی 19-3-1401.
درست.
در قالب پیامت ارسال میکنند به سرشماره 40-40-701-701.
40-40-701-701.
فقط یه نکته که وجود داره اینه اگر ما کد ملیمون رو داریم وارد میکنیم به این سرشماره که به ما پاسخ برگرده باید از شماره موبایلی پیامک رو بزنیم که به نام همین کد ملی خودمون هست.
آها.
که احراز هویت رو درست انجام بده سامانه.
بسیار عالی، بسیار عالی، یادداشت کردم. من خودم هم تکرار میکنم برای شنونده‌های بقید فوریت. متشکرم از شما آقای محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی بانکی، که امروز هم با ما بودین و درباره نحوه استعلام جعلی نبودن چک تضمین شده برامون گفتین. بسیار آموختیم. به خدا میسپرمتون بدرود. خدا نگهدارتون.
خدا
سری جدید برنامه فوریت‌های اقتصادی با عنوان به قید فوریت با شما همراه هستیم. شنبه تا چهارشنبه 8-9 صبح. اگه دوست آشنایی دارید و میشناسین که توی مراحل اداری و قانونی کسب و کارش به مشکل برخورده، حتما به قید فوریت رو بهش معرفی کنید. اما آقای نوری درباره قوانین چک، نحوه استعلام جعلی نبودن چک تضمین شده گفتن. چک تضمین شده در مورد مبالغ بالا به میزان مبلغ مسدود شده در بانک یه چک تضمینی صادر میشه و قبل از این، قبل از سال 1400 میباید حضوری مراجعه میکردیم به بانک، اما حالا با تلفن همراه میتونیم استعلام بگیریم چک های تضمین شدهمون و که در سامانه سیاد ثبت شده. پس برگه چک رو باید داشته باشیم، مراجعه میکنیم به سایت بانک مرکزی، قسمت استعلام چک بر اساس عدد 16 رقمی و کد ملی و مبلغ درج شده میتونیم این اقلام رو وارد بکنیم در سایت بانک مرکزی بخش استعلام چک و پاسخ رو دریافت بکنیم. اگر چک جعلی نباشه که پاسخ صحیح دریافت میکنیم. یه سرشماره هم هست که بعد با شماره موبایلی که به نام خودمون هست اون کد ملی، اون رو هم میتونیم وارد بکنیم. 3-1-3 کد ملی، کد ملی دریافت کننده، 3 مبلغ، 3 شناسه سیادی که 16 رقمیه و همینطور 3 تاریخ. این رو به سرشماره 40-40-701-701 ارسال میکنیم و پاسخ رو دریافت خواهیم کرد. و اما بریم سراغ پرونده دوم و جزئیات این پرونده رو بشنویم.
در خدمت یک کارآفرین هموطن هستیم. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. من مهدی خلیل‌نژاد هستم، عکاسی دارم، حدود 25 سال سابقه جواز کسب دارم. پدرم هم عکاسه و عکاسی به قول معروف شغل پدرم بوده که یاد گرفتم و دارم ادامه میدم. مشکلی که همه عکاسا دارن اینه که الان عکس پرسونالی که از آیتم های اصلی درآمدزا صنف عکاسیه از عکاسی های کل کشور گرفته شده. پلیس به علاوه ده و ارگان های دولتی اومدن خودشون عکس میگیرن و دیگه ما الان موندیم اینجا بیکار، کاری نمیتونیم بکنیم.
اینجا ها مراجعه کردید آقای خلیل‌نژاد به خاطر اینکه حالا این محدودیتش
رفع بشه؟ اول به خود نیروی انتظامی مراجعه کردیم، 197 و پیگیری این حرفا که مقدماتی ترین آیتم بود به نتیجه نرسید.
پاسخشون چی بود در برابر اعتراض؟
این قانونه. یه شرکتی میاد کارهای الکترونیکی و زیرساختهای پلیس به علاوه ده و نیروی انتظامی رو انجام میده، اومده واحدهای کیوسکای عکاسی رو در پلیس به علاوه ده های کل کشور مستقر کرده. وزارت صنعت، معدن، تجارت، اصناف کشور، استان البرز، استان تهران، همه اینا. ببینید اساس این مشکل از اونجای آغاز شد که رئیس اتحادیه عکاسان تهران با مجموعه نیروی انتظامی یک توافقی انجام دادن تحت عنوان این که نیروی انتظامی در مراکز پلیس به علاوه ده میتواند دوربین‌های بیومتریک قرار بده و کارشو با دوربین‌های بیومتریک انجام بده. چیزی که الان در کشور ما در پلیس به علاوه ده ها وجود داره حتی از پایین ترین سطح دوربین های عکاسی ما پایین تره، چه برسه به دستگاه دوربین بیومتریک که در ایران فقط دو تا ما داریم.
شکرم،
ممنونم، زنده باشید، خدا نگهدار.
اما جزئیات پرونده آقای خلیل‌نژاد رو شنیدیم و این سوال برامون پیش میاد که در تفاهم نامه‌ای که میان اتحادیه و پلیس به علاوه ده در جهت حمایت از اعضای صنفش انجام میشه، آیا میشه یه شراکتی داده بشن، یه همراهی داشته باشن و اعضای صنف رو معرفی بکنن به پلیس به علاوه ده، یه تفاهم نامه در جهت حمایت از اعضای صنف باشه و این افراد هم معرفی بشن و لحاظ بشن؟ بذارین با خود آقای خلیل‌نژاد هم همراه بشیم و به پرونده ایشون هم رسیدگی داشته باشیم. آقای خلیل‌نژاد سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، درود، خسته نباشید، زنده باشید، در خدمتتون هستم.
نسبت به زمانی که صدای شما رو ضبط کردیم و به مشکل خودتون اشاره کرده بودین بین همکارانی که دارین و با این مشکل دست و پنجه نرم میکنین، آیا رفع و رجوع شده یا بهتر شده شرایط، یا اینکه کماکان همون مشکلات سابقی که بهش اشاره کردین پا برجاست؟
نه، همچنان پابرجاست و هیچ اتفاقی نیفتاده.
درسته. به نظر خودتون آقای خلیل‌نژاد اتحادیه چه کمک هایی رو در این مسیر میتونه به شما داشته باشه، هم شما هم سایر همکارانتون؟
ببینید اتحادیه استان البرز کرج که خیلی اقدامات کرده، که ما خودمون هم در جریان هستیم، این شخص خود من در جریان هستم که در خیلی از مراکز این مشکل رو مطرح کرده، ولی هیچ ارگانی اسکردم اصناف اداره اتاق بازرگانی، دادستانی، همه مراکزی که میشد به نحوی کمک کنند به ما مطرح شده، ولی هیچ کدوم جوابی نگرفتن.
درست، درست، بسیار عالی. و در جاهای دیگه، استانهای دیگر رو هم خبر دارین؟
جان؟
جاهای دیگه، استانهای دیگر رو هم خبر دارین؟
استانهای دیگه هم این اتفاق افتاده و همه از اینکه هیچ کس، هیچ ارگانی جوابگو این قضیه نیست ناراحتم و کاری از دستش هیچ کس بر نمیاد.
درسته، درسته. البته یه بخشش رو آقای خلیل‌نژاد قبل از اینکه همراه بشیم با رئیس محترم اتحادیه عکاسان تهران بگم خدمتتون که این بحث تکنولوژی روز و دستگاه‌هایی که وجود داره یه جوری شاید بی‌نیاز بکنه و در سراسر جهان شاید شاهدش باشیم، شاید باید یک ویژگی، یک امتیازی رو اضافه بکنیم به کسب و کار خودتون که از اون حالت سنتی که صرفاً یه بخش اعظمی از درآمدتون برداشتن عکس‌های پرسونلی باشه شما رو فارغ بکنه.
ببینید یه خیاط اصولا کارش دوخت و دوزه. حالا یه خیاط شاید بتونه اتو هم بکنه، ولی نمیشه که خیاطی رو کنار بذاره که.
درسته.
اصول عکاسی پرسونلی، اصلا عکاسی پرسونلی جزء پایه‌ترین خدماتیه که یه عکاسی میتونه بده.
بذارین همراه بشیم با آقای یاوری، رئیس اتحادیه عکاسان تهران. آقای یاوری سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
سلامت باشین، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. ازتون خواهش میکنم یه مقدار آقای یاوری با صدای بلندتر و شفافتر صحبت بکنین. در مسیر پرونده جناب آقای خلیل نژاد و سایر افرادی که با این موزل روبرو هستن، چرا تا الان این امکان پدید نیامده که کمکی بهشون بشه و شرایطی ایجاد بشه که بتونن اون کسب و کار خودشون رو کماف سابق ادامه بدن؟ من جزئیاتی از پرونده رو خدمتتون بگم. این بحثی که عکس‌های پرسونلی با امکاناتی که در پلیس به علاوه 10 دستگاه‌های ایجاد شده که به صورت فوری و آنی عکس برداشته میشه، دیگه اون نیاز به مراجعه کردن به عکاسی‌ها رو رفع کرده. بمونه که شاید اون عکس حالا کیفیت و شرایط مناسب رو هم نداشته باشه و یه معضل به شمار میاد در مسیر حفظ کسب و کار عکاسی‌هایی که عکس پرسونلی گرفتن از مردم یکی از منابع مهم درآمدیشون بوده. البته که میگم با خود آقای خلیل نژاد بسیار در این باره صحبت دارم و حالا یه پیشنهادم براشون دارم که ارجاعشون بدم به یکی دیگه از برنامه‌های رادیو اقتصاد، حالا بهشون میگم. ولی حمایت شما در این مسیر الان دیگه وقتی این ماجرا پیش اومده و دستگاه‌های وجود داره، یه جوری مردم برای انداختن عکس پرسونلیشون کمتر مراجعه میکنن به عکاسیایی که جواز کسب دارن، جزو صنوفی هستن که زیر نظر اتحادیه شما.
مردم کمتر مراجعه میکنن نیست، مردم اجبارن تو پلیس به اضافه ده مجبور میکنن، میگن شما عکس از بیرون بیارید ما قبول نمیکنیم. این حرف غیر قانونیه. ما همه اداره جاتی که مربوط میشه به کار صنفی، ما اعتراض کردیم، شکایت کردیم، جلسه گذاشتیم که حق رو به ما دادن. اما این پلیس
نتیجه چه شد؟
این پلیس به اضافه ده از زور خودش استفاده میکنه، از رانتی که داره استفاده میکنه، به زور حق مردم، حق عکاسانو داره میگیره. فقط هم منافع شخصی، منافع مالی براشون داره، به خاطر منافع مالیشون، نه به خاطر.
خب آقای یاوری اشاره میکنین که جلساتی برگزار شده، نتیجه چی شده؟ حق به شما داده شده ولی باز خروجی همین اتفاقی هست که شاهدشیم.
بله،
عرض میکنم که جلساتی برگزار شده، حق به شما داده شده، اما خروجیش کماکان میبینیم همین اتفاقی که میفته. و برای جلسات اشاره میکنین که آقای یاوری با چه افرادی، با چه ارگانهایی در جهت حمایت از اتحادیه‌تون جلسه داشتید؟
جلسه در مورد این داشتیم، با سپاه داشتیم، با اداره بازرگانی داشتیم، هیئت عالی نظارت داشتیم، اتاق اصناف خودمون چه رأس ما هستن داشتیم، با اداره اماچن، اداره کل اماچن چشور. این یک کاری تو سراسر چشور داره صنف ما رو فلج کرده، تو سراسر ایران.
درسته.
نه تو تهران، نه تو چرد، نه شهرهای استانهای بزرگ، حتی شما زاهدان رو ببین، کردستان رو ببین، شمال کشور، همه جای کشور
یه چیز فراگیر شده. بله بله، چیزی که فراگیر شده و شاید
حق ما دست تو سیب ما کردن.
درسته.
اینا
خب میدونین چه اتفاقی افتاده. بله، فقط آقای یاوری گفتن و مطرح کردنش ره به جایی نمیبره. ما الان تو برنامه به قید فوریت با شما همراه هستیم، همینطور با آقای خلیل نژاد و سایر عکاسانی که جواز کسب دارن و جزو صنوف شما به حساب میان. این انتظار میره که حالا تو جلساتی که مطرح میشه یه تفاهم نامه در جهت حمایت از اعضای صنفتون با ارگانهای مختلف، که حالا خدا قوت میگم که به این همه ارگانهای با این همه ارگانهای مختلف جلسه داشتین، ملاقات داشتین، معلومه که حق و حقوق اعضای صنفتون براتون مهم هست. با فقط مطرح کردنش راهی باز نمیشه و مسیری هموار نمیشه. میخوام بگم این که شما خودتون الان با این مسیری که پیش اومده، یک دهه هست حداقل که شاهد هستیم در پلیس به علاوه ده و ارگانهای مختلف که با اون عکس دستگاهی که هست، عکس‌ها به صورت فوری و آنی میشه. راهکاری که خودتون ارائه میکنین بفرمایید که ما هم مطرح بکنیم.
ما تو اداره کل نیروی انتظامی تو اماچن که مربوط میشه جلسه داشتیم، آمادگی خودمون اعلام کردیم، با پیشرفت ترین دستگاه، با جدیدترین دستگاه، ما این کار آنی برای مشتریمون انجام میدیم. سایت نیروی انتظامی پلیس به اضافه 10 میگیریم، ارسال میکنیم، رفت و آمدی نداشته باشه، خیلی سریع کارا انجام بدیم با جدیدترین دستگاه. از این با کیفیت ما، من آدمی میشناسم که رفته تو فرودگاه عکس پاسپورت شبیه خودش نبوده، اینو تو دقیقه 90 برجسته
نبوده. اشاره کردم که بله بله، شاید گاه این عکس بی کیفیت و شرایط نامناسب باشه. ما میخوایم یه فضایی
کیفیت. آقا حق ماست. ما درسته. دو سال پیش تو تهران 1800 تا، سه سال پیش 1800 تا عضو داشتیم، امروز کلی هم تو این سه سال جواز دادیم، امروز 1000 تا جوازدار داریم.
درسته.
800 تاشو شغل اصلی ما، شغل اصلی عکاسی پرسنلیه، زندگی سنف ما با پرسنلی میچرخه.
درسته. بعد یه راهکاری اندیشیده بشه جناب آقای یاوری، احتمالا توی جلسات فراوونی که اشاره کردیم با ارگانهای مختلف هم داشتین، همین فقط صرف گفتنش رو، اینکه 1800 تا بوده کم شده این حرفا، اینا کمک کننده نیست. بعد یه راهکاری ارائه بدین، خودتون رو به دل ماجرا بزنین، یه تفاهم نامه ایجاد بکنین. ما حتما در بقید فوریت همراه میشیم با ارگانهای مختلف و حتما مشکل شما رو مطرح میکنیم، ولی بعد راهکار پیشنهادی شما باشه، اینکه فقط فضا رو ببرین که آقا اینا کسب و کارشون از دست دادن. یکیشون این بود که یکیشون این بود که من یادداشت کردم که با جدیدترین دستگاه ها به صورت آنی خب راه های دیگه ای هم دارید که اشاره بکنین، مکتوب بکنین. بله. راه های دیگه ای هم میتونین اعلام آمادگی بکنین که یکی بحث این که با جدیدترین دستگاه ها به صورت آنی افراد رو دارین که اعزام بکنین یا مستقر بکنین.
ترین و راحت ترین برای شهروند که راحت باشه، حتی نره تو پلیس به اضافه ده، توی مریضی توی این اوضاع بشینه تو صف عکس بندازه. من خدا میدونه با چش خودم دیدم طرف رفته پاسپورتشو تمدید کنه.
اشاره داشتیم بله،
من برای پاسپورتم دیدم، خانمی که من جسارت نمیکنم، خانمی که تو آبدارخونه.
درست، اینا رو اشاره کردین آقای یاوری، اینا رو اشاره کردین، متوجه شدیم. بله، ما دنبال راهکار هستیم. من الان یه دونه راهکار نوشتم دو نقطه دیگه، چیزی مقابلش ننوشتم، که ارگانهای مختلفی رو باشون جلسه داشتین، جدیدترین دستگاهاتون به صورت آنی بله، افرادی رو اعزام میکنین یا مستقر بله، میکنید که حتما بله، این کار انجام بشه و کیفیت خوب و همون مواردی که اشاره کردین. باز هم من تصور میکنم الان آمادگی شاید نداشته باشین موارد دیگر رو بهش اشاره داشته باشین، یه هماندیشی با اعضای صنفتون داشته باشین، مثل آقای خلیل نژاد و سایر کسانی که مجوز کسب دارن. حتما این دلایلتون که بیشمار بشه کمک میکنه که یه تفاهم نامه باشه در جهت هم حمایت از اسناد 1800 تا کم و کمتر نشه، روز به روز کسب و کارشون رو از دست ندن و یه جوری شما رو هم دخیل بدونن پلیس برای ولی ده و نهاد دیگر.
شهروند هستی،
بسیار عالی. اجازه میدین یه لحظه با ما همراه باشین آقای یاوری. آقای خلیل نژاد، بجز موردی که جناب آقای یاوری رئیس اتحادیه عکاسان تهران بهش اشاره داشتن، بازم میتونین مواردی رو اشاره بکنین که کمک بکنه؟ من دوست دارم یه جوری باشه که کسانی که مجوز عکاسی دارن و سالهاست این کار رو انجام میدن، جواز کسب دارن، مستقر باشن در اماکنی مثل پلیس به علاوه ده و عکسای با کیفیت و شرایط مناسب رو ارائه بکنن به هموطنان.
ببینید اساسا خب این کار نباید اتفاق بیفته.
الان باهاش درگیر هستیم دیگه، اشاره داشتم اول خب صحبت که یک دهه شده، یه جوری باید باشه شما یه امتیازی یه ویژگیایی داشته باشین که پس بزنین شیوه قبلی رو، شما بتونید خودتون رو موفق‌تر دست بالاتر داشته باشید.
یاد این کار وجود نداره، یعنی دلیلی برای این که پلیس به علاوه 10 دخالت کنه در کار ما وجود نداره. چرا باید پلیس به علاوه 10 بیاد عکس بگیره اصلا؟
درست، بسیار من پاسخ ندم، یعنی بهتر هست ما سعی میکنیم. درسته، من پاسخ بدم مثل همون بخش اول که حالا براتون یه راهکاری هم دارم و بعد از برنامه اشاره میکنم، من پاسخ بدم، پاسخ من میشه. ما تلاش میکنیم این پرونده رو باز میذاریم که حتما فردی از پلیس به علاوه 10 همراه بشن با ما، دلیل این که چرا باید انجام بشه رو ایشون بگن، پاسخ من نباشه همراه با این پرونده. و اینکه ما حتما همراه هستیم هم با آقای یاوری هم آقای خلیل نژاد و کمک میکنیم که اتحادیه عکاسان نقش پررنگتری رو داشته باشن در عکس‌های با کیفیت و شرایط مناسب که الان پیامک هایی هم به دستمون رسیده در بارش. دوست داشتم در برنامه به غیر فوریا در پرونده دومی که بررسی کردیم با طرح موضوع رسانه‌ای پرونده آقای خلیل نژاد و مشکل عکاسان بتونیم بخش خصوصی صریح راه حل خودش رو ارائه بده و بتونیم یه قدمی برداریم برای احیای این صنف و پررنگ‌تر شدن نقششون در عکس‌های بسیار خوب و با کیفیتی که از هموطنان و همشهریان انداخته میشه و این پرونده رو باز نگه می‌داریم در برنامه به قید فوریت و همراهیم باز با شما فردا چهارشنبه 18 آبان ماه. بازم بگم تکرار برنامه رو میتونید ساعت 23 شنونده باشین. تا فردا ساعت 8 صبح بدرود. خداحافظ.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم همچنان از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. میان برنامه قوانین اقتصادی رو بشنوید.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
ماده شماره 7، دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد. تبصره شماره 1، ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدأ به مبدأ دیگر با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می باشد. تبصره شماره 2، این گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می باشند. تبصره شماره 3، آن قسمت از نیازمندی های ناوگان های یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد. ماده شماره 8، وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. تبصره شماره 1، موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست. تبصره شماره 2، خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنها، ملوانان، پیلوران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع ماده مستثنا می‌باشند. ماده شماره 9، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر 3 ماه یک بار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان‌های زیربط و اتاق ارسال کنند.
شنونده ی رادیو اقتصاد هستید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. از همراهیتون با برنامه‌های این شبکه ی رادیویی بسیار سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید. موسیقی